درود بر شما بهزاد کریمی عزیز، خوشحالم که فرصتی دست داد که بعد از مدتی با شما به گفتگو بنشینیم. هدف از این گفتگو روشن کردن مسیر پرپیچ و خمی هست که در این حال در این برهه حساس داریم. بهزاد عزیز، میخواستم خودت اجمالاً راجع به خودت بگو و چگونه شد وارد مبارزه و فعالیت سیاسی شدی، برای دوستانی که کمتر با شما آشنایی دارن. بفرمایید.
من سلام میگم، منم به شما و دوستان بیننده این گفتگوی ما. خب من همونطور که شما اطلاع دارین بیش از 50 سال در مبارزه برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی، سوسیالیسم بودم، هنوزم هستم. انتخابی که کردم همچنان پای بندم. این انتخاب من انتخاب یک عمومی ملی هنوز تحقق پیدا نکرده، باید کوشید که این محقق بشه. من از نیمه دهه 40 وارد کارزار سیاسی شدم، عرض کردم پیش از 53 سال، و طبیعتا در اولین فعالیتام در محیط دانشگاهی گذشت.
کدوم دانشگاه بودی؟
من دانشکده فنی تبریز بودم.
دانشکده فنی تبریز.
بعد خب محیط اجتماعی مونم این محیط اجتماعی جذابی بود، نیروی قابل توجهی از جوانان اون موقع دنبال حقیقت آزادی، حقیقت عدالت اجتماعی بودند. من هم جزء از اون بودم که بعدش هم خب در انظامی مبارزه سالهای مهمان آقایون شدیم. جمعا 7 سالی من در زندان بودم، در 2-3 بازداشت متفاوت از زیر زمانی. به طور مشخصم خب از دهه 50 من در همین در پیوند با جنبش فدایی بودم. بعد اینکه خب دیگه مقطعی انقلاب
پس دستگیری شما در هنگام فعالیت دانشجویی در ارتباط با فعالیت دانشجویی بود؟
بله، اولین دستگیری من سال 47 انجام گرفت.
میشه راجع به اون فعالیت های توضیح بدی که به هر حال چه جور فعالیتی بود که منجر به زندان شد؟
ببینید، خب دانشگاه تبریز به اعتصاب بسیار بزرگ سال 46 معروفه. این اعتصاب در واقع شعار مرکزیش لغو شهریه بود.
یه موضوع کاملا صنفی
بود، ولی خب طبیعی بود که خب در دوره دیکتاتوری هر مبارزی صنفی
درست. نکته همینجاست، اتفاقا نکته اینجاست که بره. چگونه دانشجویی که برای خواست طبیعی که قاعدتا با یه درخواست یا چیزی باید انجام بگیره، به خاطر همین مطالبات بسیار پیش پا افتاده سر از زندان در میاره. یه خود بیشتر توضیح بده برای دوستانی که در اون فضا نبودن. البته سال 46 که شما میگید فعالیت های علنی که با جبهه ملی و اینا بود، به نوعی دیگه
فروکش کرد،
یعنی به نوعی اصلا ساکت شده بود، به حاشیه رانده شده بود.
بله، این داستان طولانی. حالا بخوام برگرد به طور کلی، بعد از اون تنفس دوریه تنفسی 39 تا 41 که جبهه ملی دوم فعال شد، که بعدم خب به نتیجه نرسید و ما با پدیده رفرمای شاه، انقلاب شاه
سفید
روبرو شدیم، که بعدش هم خب میدونیم به دنبالش دیکتاتوری عروجی یافته شاه آغاز میشه از همون سال 40-42، که در مسیر هرچی بیشتر دیکتاتوری فردی بیشتر، اختناق بیشتر حرکت میکنه. و در این فاصله بود که من در سال 45 وارد دانشگاه شده بودم. در 46 یک اعتصاب بسیار بزرگه،
بازم صرفی بری
همون اعتصاب رو عرض میکنم. بله، این اعتصاب اتفاقاً اول در دانشگاه تهران انجام گرفت. اونجا هم برای مسئله لغو شهریه بود، که ما هم به اصطلاح در دانشگاه تبریز با یه واقعه که اتفاق افتاد در دانشگاه پزشکی الان اینم میخوام وقتتون شما رو بگیرم، از اونجا حرکت شروع شد و به سرعت تبریز رو به حرکت اعتصابی در کل دانشگاه و همین که نکته شما مطرح میکنین، خواست صنفی دانشگاه رو یک پارچه به مفهوم واقعی کلمه اصلا نبود که دانشجو هم مثلا سیاسی هم توش دانشجوی سیاسی هم داشتیم، دانشجوی سیاسی داشتیم و انتخاب های مختلف توش، جبهه ملی چی بود هنوز، توش توده ای بود، توش ماویست بود، توش خلیل ملکی چی بود و توش یک
سری نهله های
مختلف بود، ولی اصل قضیه یک خواست صنفی بود، ولی این خواست صنفی با مقاومت دولتی ها روبرو شد و لشکر کشی کردن، ارتش وارد عملیات شد، مارد
دانشجو
ما بهم دانشجو فنی به محاصره ارتش در اومد، ما یک هفته تمام در اون دانشجو فنی شب روز موندیم و خیلی هم جالب بود که از باغات پشت دانشگاه ما مردم شهر چه کمک هایی کردند و چه حمایت از این اعتصاب. طبیعی بود که این فعالین اصلی این اعتصاب آدم و بچه هایی بودن که دارای آگاهی سیاسی بودند، مدیریت خیلی عالی سیاسی صنف سیاسی کردن اعتصاب و اعتصاب بعد از به هر حال معروفه که میدونیم که شاه عقب میشینه و من دکتر منتصری، هوشنگ منتصری مشهور رو مثلا مأموریت میده که تو با اختیارات امکانات بری دانشگاه تبریز ریاستشو بپذیر و بودجهشو بالا میبریم و از این داستان. و صحبت چمین بود که اونجا آذربایجانه، تبریزه و
سنتی خیلی قوی مبارزاتی
شاه داره، شاه گفت که آره من نمیخوام بخوش شوروی در اونجا ما یک کانون شورشی داشته باشیم که واقعا هم خب
البته حالا این شما اطلاق کانون شورشی برخورد رژیم در رابطه با یک اعتصاب دانشجویی صنفی خیلی جالبه. من علت این که تأکید میکنم روی مسئله برای اینکه برای کسانی که اون فضا رو آشنایی ندارن، سالها بعد این تصور هست که مبارزات مخفی و که بخشش مبارزه مسلحانه بود همینجوری مثلا ابتدا به ساکن آغاز شد، در حالی که دانشجوی جوانی در سال اول و دوم دانشگاه بهزاد کریمی میره دانشگاه در اعتصابی شرکت میکنه، در احتمالا تظاهراتی که به اشغال ارتش در میاد، ارتشی که قرار است مرزها و امنیت کشور رو حفظ کنه دانشگاه رو محاصره میکنه. و
اینه من بگم بدی داستان خیلی روشنه به این شکل بود که خواست صنفی فقط در دانشگاه، در خود محبت دانشکده صبح تا بعد از ظهر میامدن بچه ها به شیر آزاد سخنرانی میکردن، مطالبات صنفی ردیف میکردن، این را مطرح میکردن، هیچ گونه مطالبه سیاسی تو این خواستا نبود، حتی یک
دونه که اگرم بود تازه مطابق قانون اساسی بود مشکلی هم نبود،
باریکلا، ولی اصلا اونم نبود.
بله.
ولی یهو ارتش اون خیابان شاه قدیمی که تبریز بود، اون ارکی معروف تبریز، پشت اون ارکی دانشکده فنی بود که ناشون دانشکده علوم که علوم بود و داروسازی، ما رو محاصره کردن. یعنی در واقع وجود اختناق و خفقان و دیکتاتوری حرکت صنفی رو تبدیل میکنه به یک حرکت سیاسی و اینا واقعیتش اینه که من توجه داشته باشیم به این مسئله که فعالیت های علنی و لگالی مثل جبهه ملی بسته شده بود. خب طبیعتاً
یعنی این یادمون هست که جبهه ملی شعارش در واقع دیکتاتوری آری اصلاحات نه،
اصلاحات آری دیکتاتوری نه، اصلاحات آری دیکتاتوری نه، بله دقیقاً همین بود،
اما عملا دیکتاتوری آری اصلاحات نه در واقع
عملا این شد. اینه که این حرف کاملا درسته، به ویژه برای نسل جوان، نسل بعدی که گویا در دهه چهل یک عده همینجوری تصمیم گرفتن که برن فعالیت زیرزمینی بکنن، نه اصلا چیزی نبود. هر انسانی میخواد حرف خودشو به طور آزاد بزنه، ولی وقتی بسته میشه سوراخ ها رو میشه بست، ولی فکر رو که نمیشه به بند کشید، جوان رو که نمیشه از فکر کردن واداش. خب طبیعتاً این نیروی اجتماعی شکل میگیره و وقتی که در مفر قانونی و لگال و علنی پیدا نکنه، طبیعتاً اینم در برابر اون کنش دکتری واکنش مقاومت زیرزمینی نشون میده و حتی وقتی هم که اونم به مقاومت زیرزمینی هم تبدیل میشه به دستگیری حبس ابد، یا حبس‌های سنگین یا درست که سال 48 49 بچه‌ها گرفتن دیگه اون افواد مخفی هم کانالیزه میشه به کجا؟ موازی مسلحانه. این یک منطق دیالکتیکی مجر جامعه. البته به ویژه حابت اون دوره هم یه دوری خاص خودش بود جهان در نظر دوری.
نه در مورد ایران به طور مشخص آنچه که باعث تقویت مبارزه اصلا مبارزه مخفی شد و بعد در یک بخشی حالت مسلحانه پیدا کرد که درست خاطر هر دومون هست که دفاع مسلح بود به نوعی، حتی در تئوری هایی که به نوعی بود و عملا هم همینجوری بود، کمتر تهاجم بود، کما اینکه مثلا واقعی سیاه کرد در واقع در حمله اتفاق نیفتاد.
حالا باید یک نکته رو بگم که اینجا مهندس بازرگان البته حرفای قصار جالبی هم داره، جدا از اینکه ما اصلا با این حرفش و اون حرفش مضمونا مثلا زاویه داشته باشیم نداشته باشیم، یه نکته جالبی میگفت به وقت انقلاب 1350 رخ داد، حالا اسمش هرچی میخوام بذارم، گفت آقا این دوتا رهبر داشت، یکی شاه بود یکی خمینی. یعنی منظورش این بود که این دیکتاتوری فردی شاه نقش بسیار مهمی داشت که جامعه کشون به نقطه انفجار، هیچ جامعه خود به خود مریض نیست که سرش درد نکرده که نه. یعنی وقتی جامعه به انفجار میفته باید رفتی که پس زمینش چیست، چه این جامعه پیدا نمیتونه از طریق احزاب مختلف متنوع خودش در شاخه‌های مختلف برنامه سیاسیش به طب خودش رو بزنه، نزنه یه جای این حرف بیرون خواهد اومد به شکل چیز.
بهزاد عزیز، حالا بهزاد کریمی دانشجو سال اول یا دوم در اصل این فعالیت ها به اصطلاح پاش کشیده میشه به زندان، چقدر محکومیت پیدا کردیم؟
ما دفعه که ما رو دستگیر کردن 53 نفر بودیم،
53 نفر از دانشجویی که در همین
چند ماه تو زندان بودیم، بعد همه ما رو فرستادن به سربازی، یعنی دو سال ما رو از دانشگاه اخراج کردن، همه ما رو
بدون محاکمه و اینا.
نه محاکمه نبود، محاکمه نبود، همین جوری.
ولی به هر حال تنبیهی حتی یک روز دو روز اینا زندان به هر حال تمام
شد. 3-4 ما زندان بودیم.
حتی اگر اینجوری هم بود.
3-4 ما زندان بودیم و بعد از زندان ما رو مستقیما فرستادن پادگان
و پادگان سربازی و
بعد که رفتیم دو سال سربازی و بعد دو سال برگشتیم. سال 49 ما برگشتیم مجددا دانشگاه. و ولی خب من دیگه خودم که میخوام بگم که من دیگه در اون موقع دیگه در واقع نوعی از تبدیل بودم به یک حرفه‌ای سیاسی، سیاسی کار حرفه‌ای با البته گرایش رادیکال و گرایش به انتخاب چپ و گرایش سیاسی رادیکال.
یه حالت چیزی رو در نظر بگیریم، یه حالت فرضی رو، اگر بهزاد کریمی در سال 46 در این اعتصاب فرضاً شرکت میکرد، به اعتصاب رسیدگی یعنی در واقع به خواستای مطالبات دانشجویان توجه میشد و یا اصلا در اونجا فرض بر این قرار بدیم که اصلا خواست سیاسی هم داشتید و میتونستید این خواست سیاسی رو، خواست صنفی که دیگه جای خود داریم که همیشه مثلا مذاکره است برای حل شدن، ولی خواست سیاسی رو که داشتید آیا اصلا به قول خودتون رادیکال میشدید؟
ببینید، اول من این نکته رو بگم که ما اون اعتصاب بسیار موفقی بود، یعنی به خواستاش رسید، اونو به شما بگم، به بسیار از خواستای صنفیش رسید، ولی فقط یک سال. بعد از یک سال همون که دوری مرکوب دوری دکتر منتصری اون بعد اون اعتصاب بزرگ، بعد یک سال اکثر همون دستاوردها رو پس گرفتند، منتصری رو کنار گذاشتند، یکی آوردن به نام دکتر تسلیمی که بعدا وزیرم شد، مشخصا از مثل از عوام به چیز از کادرهای بالای ساواک بود و یک اختناق مضاعف خیلی سنگین تر از قبل از اعتصاب 46.
بله خوب نتیجه
با اخراج ماهدیه ما رو که فرستادن، نه بلکه ما رو فرستادن در دانشکده ها اصلا آشکارا مأمورین ساواک راه می رفتن، کنترل می کردن، یک فضای خاک مرده که بودن. ولی اینم فقط بیشتر از یک سال طول نکشید، سال 40 که من برگشتم که دیگه من خودم اون موقع دیگه وارد فعالیت دانشجویی نبودم، بیاره راست شو بخوام من بیشتر فعالیت سیاسی انجام میدادم، ولی دوباره اتصابات، حالا زنجیر اتصابات شروع شد از 16 آذر اینا، یعنی دانشگاه نمیخوابید، معلوم بود. به هر حال اینه که، ولی جواب سوال شما بدم، قطعا اینجوریه. من یه چیزی نمیخوام بگم که آیا اگر تمام دموکراسی و آزادی برقرار بود آیا بازم یک مبارزه رادیکال چریکی میتونه شکل بگیره؟ آره میتونه شکل بگیره، چون در اون دوره و در اون جهان ما یاد باشه. اما آیا چنین هم رشد میکرد؟ نمیکرد. نه خیر، برای اینکه کلی امکانات علنی آزادی خواهی بود که طرف میگفت من خب چرا هزینه بی خودی برم؟ بخواهی هیچ کسی حاضر نیست که بده مبارزه به سادگی هزینه بده. هزینه به انسان تحمیل میشه. چه کسی میخواد دهنش زیر لبش سیانور بذاره یا کلتو بزنه که نره روی تخت شکنجه اونجا بیچاره بشه؟ خب وقتی هیچ کسی نمیخواد، اما وقتی وسته میشه اون میشه. آره
مثلا به بهزاد کریمی بعد از ترفق رفتن دو سال سربازی و شرکت در یک اعتصاب موفق و چند ماه زندان، دیگه تبدیل به یک بله. رادیکال میشه.
درست. و 50 ما دستگیر شدیم، منتملک این بار دیگه
بعد سال 1350 دوباره دستگیر
و در یک کار گروهی که با سمتگیری به طرف جنبش فدایی، ولی مشخصا در اون مقطع ما رسالت خودمون در مقطع معین گذاشته بودیم برای افشای جشنهای 2500 سالی شاه در شیراز و اون بساطه که یادتون باشه که اونجا خب ما
باز این که فعالیت
حالا من میگم
چی به حساب نمیاد.
نه ما فقط خیلی جالب بودی، ابتکار بسیار جالبی که به خرج دادیم، نویسندش من بودم با یکی از دوستامون و خودمونم چاپ میکردیم، با بیرفتیم خودمون دست خصوصی داد میدادیم، پول خودمون در میآوردیم، پولم میدادیم به استنسل و دستگاه چاپی درست کرد بودیم و بردنه و اینا غلطک اینا که مینوشتیم. ما یک چیزی در آوردیم اون موقع، تیترش این بود: مردم ایران چهره کریه شاهان خود را بهتر بشناسید.